از اخلاقیات زیر پا شده، حتی سبب به کشتن، سبب به قتل و سبب به از بین بردن یک انسان شده. بنان بعضی از اصول و روش ها و مرز ها و حدود است که ما باید در همسایه‌داری او را مراعات و رعایت کنیم. اولین موردی که بسیار مهم است و بسیار با ارزش است، هیچ کسی حقی را نداره که آرامش یک همسایه را به ناآرامی تبدیل کنه. یعنی حس امنیت همسایه را بگیره. حس امنیت همسایه وقتی از بین میره که شما گاه گاه به طرف اتاقش، به طرف حمامش، به طرف ارسیش، به طرف اولادش، به طرف همسرش به دید بد ببینید. دوم مسئله سر و صدا است. یعنی شما آهنگ بلند، موسیقی بلند یا در بین خانواده سر و صدا مندازین که همسایه اذیت میشه و این حدود شما مشکنانین. این ناامنی را هیچ کس حق نداره به همسایه خود بده. یکی از صحابه اکرام میگه که از بس که پیامبر خدا در مورد همسایه و حقوق همسایه گفت و پافشاری کرد، تاکید کرد، مترسیدم که بالاخره همی همسایه در میراث شریک نشه. دوم، انتظارات بیجا است از همسایه. بعضی از ما متاسفانه در پهلویی که امنیت همسایه را از بین میبریم ازش انتظارات بسیار زیاد داریم. مثلا هر لحظه ازش چیزی قرض میکنیم، وسایلش رو میگیریم، هر لحظه دروازش تک تک میکنیم، نیمه شب تک تک میکنیم، اذیت میکنیم، آزار میدیم. بعضی اوقات آسایش همسایه را سلب میکنیم، یعنی اذیتش میکنیم. مثلا پیام برش میفرستیم یا مثلا زنگ برش میزنیم هر لحظه، یا در هر کار دخیلش میکنیم، یا مثلا انواع مزاحمت ها رو ایجاد میکنیم. اینا همه مواردی است، نزاکت های است که به عنوان یک همسایه خوب، به عنوان یک همسایه بالغ، به عنوان یک همسایه رشد یافته، به عنوان یک همسایه سالم باید در قبال همسایه خود رعایت کنیم. در غیر او سبب میشه به یک ناراحتی، دلخوری و یک دلخوری.
خب، یام لحظات خوب با صدای امیرجان صبوری. زن به شوهرش گفت که خبر شدیم که خانه فلان همسایه روزگار و قنه دارن، چیزی حتی برای خوردن هم نداره، ما مقدر واسه ما نمیرسه، ولی چند سیر آرد و چند کلچه پیاز و کمی کچالو و یک ذره روغن که میتونیم برشون کمک کنیم. اگر تو موافق باشی امینا رو یک قسم برشون برسونیم که زیادم ده خود نخورن. و این کار انجام شد، چقدر زندگی خوب شد، چقدر حال خوبی پیدا کردن در همسایه داری.
در همسایه های قدیم خب از پسر کوچک خانواده که راه رفتن را یاد میگرفته اجازه داشت از حیات خانه خود بیرون بیاید، با همسایه ها ارتباط داشتن. یک نوزاد یا یک طفل خرد کوچک خانواده هم شاید با همسایه در ارتباط بود. مادر او خانواده او طفل برای همسایه می برد و برای لحظاتی او را برای نگهداری به همسایه می سپرد.
سپاس از یک یک شما خانم ماهگل غزنفری گفته سلام، تشکر از برنامه خوبیتان. من هر روز برنامه کافه صبح میشنوم و کوشش میکنم که بیشتر با همسایه‌هایم مهربانی داشته باشم. سپاس از شما که همراهی عملی با برنامه کافه صبح دارین و اینقدر دقت دارین روی موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه. کافه صبح امروز خیلی خوب شد چون شما خیلی خوب بودین و خیلی خوب همراه ما بودین. فردا میخواییم نگاهی داشته باشیم بر رگه های قشنگی از زندگی که در دل فرهنگ و در دل تاریخ جامعه افغانی هست. از رسم و انعنات همسایه‌داری گپ میزنیم که چطور میشه اونا رو دوباره برقرارش کرد، دوباره پررنگش ساخت. حتما مبحث خوبی میشه. با کافه صبح پنجشنبه فردا همراه ما باشین. خداحافظ شما.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
کاشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، با یه دل شکسته بود با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتو دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ بودیم، فقط آرامش میخواییم.
الان اوشت
گوشت در مورزا بکر تو رو ما دیدم، تو رو یادم دیدم، کفتر رو تو بغل کرده بود توی دفتر حاجتش، یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم بکن غرقی گناه آمدم، شاه پناهم دیده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمدیم، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی تلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصوم میخوام،
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده،
سلام علیک یا علی ابن موسی،
زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل على علي بن مسرد المرتضى.
اللهم صل على علي بن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس ایزان شنونده امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد حسنی فوق تخصص جراحی عروق یا رگهای بدن هستیم تا در مورد یک بیماری بسیار شایع و آزاردهنده با نام واریس صحبت بکنیم. واریس اینمی اختلال در رگهای اندام تحتانی یا پاهای ماست که به صورت بزرگ شدن رگها، پوندیدگی و تورم و آماس اونها مشاهده میشه. راجع به علتها، زمینها، مراقبت، درمان و معالجش میخواییم صحبت بکنیم. امید است که شما ما را همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صیب حسنی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صیب حسنی، تشکر از اینکه لطف کردین وقت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین یک تعریف علمی و ساده از مریضی واریس یا اینمی پوندیدگی و بزرگ شدن رگهای اندام تحتانی برای ما بگوین، چون گاهی وقت بعض تغییرات بسیار جزئی را ممکنه مردم واریس بدانن، بهتر است ما تعریف علمی را بدانیم. تشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما. در ارتباط با بیماری واریس این قسمت رو توضیح بدیم که برجستگی های کرمی شکل یا همون عروق بزرگ شده سطحی اندام تحتانی که گاهن در اندام فوقانی هم ممکنه اتفاق بیفته، در اندام تحتانی خب بیشتر وضوح داره، بیشتر مبتلا به مردم هستش، اینو ما میگیم واریس.
بله.
و اون چیزی که مورد سوال خیلی میتونه باشه، هر برجستگی عروقی رو نمیتونیم به اون سمت واریس تعریف کنیم. ببینید خود عروق بدن دستبندی که بشن عروق عمقی و عمق سطحی هستند، یعنی آناتومی و ساختار طبیعی بدن هر شخصی این دو دست رگ رو داره در خودش و برای کارکرد مناسب بدن اینا لازم هستند.
بله.
وقتی که بیش از اندازه این عروق بزرگ بشند و شکل نامناسب به خودشون بگیرن، اون موقع دیگه ترم بیماری واریس رو اطلاق میکنیم و مراحل اولیش اشکالی که شما تو سوالتون مطرح کردین، اون عروق ریز رو، عروق رتیکولار و شبکه‌های مورگی خیلی درشت ریزی هستش که میتونه رشد بکنه، در آینده بیمار رو مستعد واریس بکنه، ولی اونا هنوز به سمت واریس نرفتن. واریس طبق تعریف زمانی گفته میشه که سایز رگ از یه اندازه‌ای که معمولا 3 میلی‌متر در نظر می‌گیریم بزرگتر باشه و شکل غیر طبیعی به خودش بگیره.
بسیار خوب دکتر صاحب، افراد به خصوص خانم‌ها که خوب زیادتر از آقایان مصاب و مبتلا به واریس میشن، اینا میگن که ما به خاطری که زیاد کار میکنیم سر پای استاد میشیم، این مشکلات برای ما پیش میاد. لطف کنین در مورد اینمی علل و عوامل و فاکتورهای زمینه ساز برای ما بگوین.
ببینید واریس واقعیتش انظر علت هنوز به طور قطع مشخص نشده. اگه ما بخوایم یه دسته‌بندی نسبت به واریس داشته باشیم، واریس به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم میشه که ما نوع اولیه‌اش که بیشتر مردم با شروع هستن و با توضیح میدیم خدمت شما، یعنی یک تغییری در جدار عروق رخ میده، حالا به هر دلیلی که بعدها ریسک فاکتورها و عوامل خطر رو بخوایم اکسپکت بریم، باعث میشه این مسئله تشدید بشه و جدار رگ مستعد بزرگ شدگی، گشاد شدگی میشه و خون درش میمونه و این اتفاقات بعدی بیماری واریس رو درش رخ میده که معمولا اینو بهش میگیم بیماری اولیه، یعنی هیچ عامل زمینه‌ای که بتونه رگ رو مستعدی مشکل بکنه در بدن شخص وجود نداشته.
بله.
اما بعضی افراد هستن به خاطر بیماری های وریدی و عمقیشون که دچار لخته میشه، این بیماران بعدها عروقشون سفت میشه به خاطر تغییرات التهابی که رخ داده، گشاد شدگی هست، سفت شدگی هست و نارسایی زمینه‌ای پیدا میکنن و به دنبال اون این واریس ها اتفاق میفتن. اینو میگیم بیماری واریس ثانویه که تشخیصش بوده پزشک هست، این مریض باید بیاد و شرح حالش رو میده.
بله.
و مشخص میشه که چه نوع هست و بر اساس همون نوع درمان خودش رو میگیره. اما راجع به ریسک فاکتورها که شما فرمودین، بله، ریسک فاکتورهای اولیه‌ای که ما بخوایم ذکر بکنیم، وایسادن خیلی طولانی مدت هست، وزن خیلی سنگین هست، جنسیت میتونه باشه، سابقه فامیلی، مصرف دارو و و که علل خیلی بلند و بالایی میتونیم ذکر بکنیم براشون به کار ببریم.
بله.
ولی اون چه که مهمه، خیلی از افراد شاید این رو هم نداشته باشن، وزن سنگین رو نداشته باشن، سر پای ایستادن خیلی طولانی مدت رو هم نداشته باشن و دچار بیماری میشن. گفتم علت اصلی واقعا ناشناخته است که چه عاملی 100% باعث این مسئله میشه.
بله.
و مطالعاتی که الان وجود داره میگه این عوامل خطر اگر وجود داشته باشه، ریسک رو بیشتر میکنه، خطر رو بیشتر میکنه و بهتره ما جلوی مسئله رو بگیریم. به عنوان مثال کسی که خب مرتب سر پا وای میسه، خب اگه وزنم سنگین بشه، خب دو تا فاکتور با هم جمع میشه، مشکل برای بیمار درست میکنه. ولی این دلیل نمیشه که مثلا ما بگیم اگر طرف حتما کارش کار سنگینی هست دچار این مشکل بشه. خیلی هستن کارشون کار سنگینه ولی یک دونه وایس هم تو پاشون وجود نداره. پس به طور خلاصه بخوایم بگیم، عامل اصلی ژنتیک رو باید حتما در نظر داشته باشیم که میتونه باعث این مسئله بشه، ولی ریسک فاکتورها و عوامل خطر بعدی این مسئله رو تشدید میکنه.
بسیار خوب دکتر صاحب، میدانیم که واریس و بزرگ شدن و پندیدگی و برجستگی رگها و عروق در پاها به هر حال مشکل آفرین است، مخصوصا برای بعضیا از نظر زیبایی و ظاهر قضیه در میان سالی و اونایی که جوان هستن، اما کمش هم برایشان مشکل آفرین است و دوست دارن که درمان و معالجه شود. در مورد اقدامات مراقبت و کنترل و معالجی اینها، جوراب هست، لیزر هست، جراحی هست، میخوایم معلومات بدین که چه اقدامات لازم است و شما در چه شرایطی این چیزهای مختلفه تجویز میکنین.
ببینید فهم شما از این جنبه قابل بررسی هستش که یکی از موارد و با قول معروف ما میگیم اندیکاسیون های درمان واریس شکایت خود بیماره که از ظاهر این مسئله شکایت داشته باشه و بگه برام نامناسب هستش.
بله،
ولی خب ما در درمان واریس جمعی جواهرات رو باید در نظر داشته باشیم که درمان کاملی رو به شخص داده بشه. اینجوری نباشه که یه درمان اولیه حالا به وقت محدودم بگیره و هیچ گونه جوابی هم نگیره، فقط یه هزینه اضافه بهش تحمیل شده باشه. حالا من انشاءالله در قسمت بعدی واریس در چه دستبندی های انظر ظاهر پاشون قرار میگیرن، بیماری های واریسی و بیماری های ورید عمقی بخوایم طور کلی دستبندی بکنیم.
بله،
ولی یک نکته کلی بگم، واریس اگر علامت داشته باشد حتما نیاز به درمان داره. اگر واریسی که علامت نداشته باشه میتونیم درمان رو براش، درمان های خاص جراحی رو بهش تحمیل نکنیم.
بله،
حالا یک خود این وروق واریسی خیلی بزرگ میتوانند باعث حالا میگن لخته های دور، یه چیزی که مراجعه کننده ها خیلی میپرسن و خب مطمئنن از پزشکا می مطلب بهشون منتقل شده و ترسی هستش که میگن از لخته های عمقی و لخته های دورشون آمبولی ریشون به عنوان مثلا ما میترسن. به بیماری واریس جز ریسک فاکتورها، جز عوامل خطر دی وی تی یا اون لخته ورید عمقی و به دنبال اون آمبولی ریه هست. ولی اینطور نیستش که هر واریسی، هر گشاد شدگی رگی که در اندام رخ داد این اتفاق براش بیفته و بیمار به خاطر این مجبور باشه مداخله درمانی رو انجام بده. لذا من خیالتون راحت میکنم، به طور کلی میگیم این ترم کلیه و نباید به همه بیمارانمون تسری بدیم.
بله،
و زمانی که بیمار مراجعه میکنه اگر واقعا عروق و برجستگی های عروقی در سطح اندامش دیده میشه بتونیم تعریف واریس رو براش اطلاق بکنیم، قسمت دوم حرف بنده هستش که اگر علامتی برای بیمار درست کرده، یعنی علامت های مثل خستگی اندام، سنگینی اندام و در مراحل خیلی پیشرفته تورم اندام و بعد حتی میتواند باعث تغییر رنگ پوست و بعد زخم های خیلی شدیدی برای اندام به بیمار درست بکنه، اینها اگر باشه خب مطمئنا درمان های مربوطه بر اساس مرحله از بیماری که اتفاق افتاده نیاز هست برای بیمارمون داده بشه. و الا خیلی از واریس ها رو که مرحله اولیه مراجعه میکنن فقط بیمار فقط یه خستگی حتی به وقت داره، ممکن حتی برجستگی عروقی در سطح اندامش هم نباشه که بین طور عامه معروف یعنی واریس عمقی، دستوری واریس بیماری سطحی هستش. منظور اون نارسایی عروق رابطی هستش که بین برای این بیمار اتفاق افتاده که بعد باعث پرخونی اندام در حین ایستادن و کار میشه و بیمار دچار خستگی و درد در اندام تحتانش میشه. ممکنه خیلی از همینا رو ما میتونیم با یه جوراب واریس مشکلشون رو از بین ببریم. لذا نگاه کردن به علامت بیمار، دوباره تکرار میکنم چه علامتی برای بیمار ما درست کرد و بر اساس نوع علامت درمان مربوطه داده میشه.
بله،
یا قسمت آخر حرفم که بگیم اگر بیمار ما از نظر زیبایی براش مهم باشه، که اگر این از موارد هستش که نیاز به درمان داره و بالاخره روان شخص رو، اونم بر اساس نوع سایز عروقی که هستن، عرض کردم هر بزرگ شدگی، هر برجستگی رگی در دیتبندی واریس ترقرار نمیگیر.
بله،
لذا ما بر اساس اون نوع درمان های مربوطه به بیمار توصیه میکنیم و انتخابش رو بوده خودش بیمار.
تشکر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشنیم.
چگونه از کرونا گرفتن خود و دیگران پیشگیری کنیم؟
یک، اگر تب دارید یا سرفه میکنید از تماس نزدیک با افراد خودداری نمایید.
دو، از عطسه کردن در محیط عمومی خودداری نمایید.
سه، اگر علائمی مثل تب، سرفه و مشکلات تنفسی دارید سریعاً به پزشک مراجعه کنید و سابقه آخرین سفرهای خود را به پزشک اعلام کنید.
چهار، بعد از استفاده از دستمال اونو فوراً در سطل دربسته بندازید.
پنج، در هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی خودتون رو با آرنج بسته یا دستمال بپوشید.
با تغییر سبک زندگی از انتقال کرونا پیشگیری کنید.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد حسنی فوق تخصص جراحی عروق و رگها در مورد تعریف واریز گفتند که بزرگی بیش از اندازه اینمی عروق و برجسته شدنشان واریز خوانده میشن، مخصوصا وقتی رگ زیادتر از 30 میلیمتر بزرگ شده باشد. راجع به ریسک فاکتورها و عامل خطر هم گفتند ایستادن زیاد و طولانی، وزن زیاد، جنسیت در خانم‌ها زیاد، از سابقه فامیلی، بعضی دواهای هورمونی، اینا کلشان میتونن که زمین اساس شوند. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب حسنی، ما در مریضی واریز یک طبقه بندی و درجه بندی هم داریم، در این قسمت هم اگه بر ما معلومات بتین ممنون میشیم.
ببینید، ما در قسمت واریز دسته بندی سیپ رو داریم، حالا انظر علمی ها که فارسی شو اینجا آوردیم اسلاید شو، ورید هایی که در سطح اندام شخص اتفاق میفته، اون سوالی که بیشتر مطمئنا ذهن شما رو مشغول میکنه، عروق عنکبوتی ریز هستش که در سطح اندام هستش، اصلا در این دسته‌بندی ما نیست. و برمیگردیم به جمله اول خودم که ما گفتیم اگر سایز اندازه رگ بیشتر از یه اندازه بشه که بیش از 3 میلی متر باشه، ما میبریم تو دسته‌بندی واریز اطلاقش میکنیم. بقیه کمتر از اون عروق ریتیکوله و عروق مویرگی تلانژکتاتیک هستن که گفتیم میتوانند پیش زمینه واریز باشند.
بله،
یعنی اینو نیستش که حتما اونا باشه، نه، گاهی اوقات ممکن فرض مثلا بیماری باشه مصرف کورتون داشته باشه، خود مصرف کورتون، حتی پمادهای کورتون موضعی میتونه عروق تلانژکتاتیک رو ایجاد بکنه. اون عروق عنکبوتی که خیلی از سوالا شاید درش به تو ذهنش بیننده ها رو داشته باشه، در دسته تلانژکتاتیک ها و عروق رتیکولار هستن، مثلا جزء دسته واریز نیستند.
بله،
که درمان خاص خودشونو میتونن که من در قسمت بعدی میام خدمت. ببینید، ما بیماری واریزمون رو بخوایم از دسته‌بندی از 30 تا 36 دسته‌بندی 7 دسته ما داریم، یا بیمار ما واقعا علائم قابل لمس و مشاهده ای نداره، یعنی ممکنه بله این اتفاق میفته، بیمار مراجعه میکنه، عروق واریزی هم در سطح پاش میبینیم، ولی علامت خیلی بزرگ نیستن، علامت خاصی رو هم نداره. حالا بیمار اگر عروق عنکبوتی یا عروق کرمی شکل بزرگ در سطح اندام پیدا بکنه، معمولا با یک خستگی عضو اینا دارن، اما خیلی از بیماران ما دیدیم همین رو هم دارن بدون هیچ گونه علامتی.
بله،
پس اگر بیمار علامتی نداشته باشه، چه از ظاهرش چه از علائمش، علائم شکایتی خود من میشه دسته 0 حساب میشه. گروه اول گونه اساس سیارک های تار عنکبوتی شکل بنفش رنگ هستن که در سطح اندام اتفاق میافتن، بعد ورید های گشاد شده و قابل لمس میشن. اون عروق مویرگی رو تلانژکتاتیک رو شامل نمیشه، بیشتر عروق رتیکولار هستن که گروه یک حساب، یعنی از نظر حالا تار عنکبوتی که از اون درشت‌تر هستش، اینا گروه یک حساب میشن. گروه دو وریدهای گشاد شده و قابل لمس رو دارن. گروه سه به غیر از این وریدهای برجسته ادم و تورم به اندام اضافه میشه، بعد کم کم رنگ پوست تغییر میکنه و پوست سفت میشه، مرحله بعدی زخم‌های پوستی ایجاد میشن و بعد نهایتاً دیگه عفونت های پوستی خیلی وسیعی که میتونن تو بیمارمون داشته باشیم. گروه 4 یه سفت زمان این تورم و ادم در اندام میماند، بافت سفت میشه و بیمار خود بیمار هم احساس سنگینی شدید و همون سفتی رو متوجه میشه، وقتی هم دست میزنیم کاملا شبیه پوست چرم شده، اینقدر سفت میشه، تغییر رنگ هم پیدا میکنه. و مراحل بعدی که دیگه زخم های پوستی اتفاق میفته که دیگه مراحل خیلی پیشرفته واریز هستش که دیگه از هر من شمس مطمئنا دیگه این هر کسی بگه واریزه دیگه کار عجیبی نکرده، و توی مراحل دیگه باید دنبال علت اصلی و درمان های ریشه ای سطحی گاه توی اینا خیلی کمک نمیکنه.
خب دکتر صاحب، اقدامات درمانی و معالجوی برای اینمی درجه ها و طبقه های مختلف از واریز متفاوت است، چه قسمی است؟
ما اون عروق از درمان اگه بخوایم ذکر بکنیم، عروق تلانژکتاتیک یا همون و یا حتی ریتیکولر که در سطح اندام هستن، باز برمیگردیم اگر برای بیمار علامتی درست کرده باشه که ما ببینیم به سمت درمان کامپرشن یا هم درمان بانداج تراپی و جوراب واریز هست که اینا خیلی کمک میکنه.
بله،
اگر بیمار خودش مراجعه بکنه و مشکل زیبایی این مسئله مطرح باشه برای بیمار و دیگه ظاهرش هستش که برای بیمار مشکل درست کرده، خیلی از اینها رو با تزریق داروهای اسکلروزان که حالا تو ایران هم آمپول تروموا رو داریم استفاده می‌کنیم، و یا عروق خیلی ریزتر رو با لیزرهای خیلی سطحی میشه از بین برد. داروی ترومبوار هم اون داروی اسکلوزان که تزریق میشه باید خیلی دقت بشه داخل رگ زده بشه، چون اگه زیر پوست بره باعث تغییر رنگ اون منطقه میشه و گاهی وقت ممکنه زخم هم برای بیمارمون درست بکنه.
بله،
لذا ما خودمون کلینیک درمانی واریسی که تو بیمارستان داریم در ارتباط با بیماری های ورید، توصیه اولیه همین است: بیمار اول سعی کنه سبک زندگیشو عوض بکنه. این سبک زندگی عوض کردن در ایران با جای دیگه شاید فرق بکنه، چون ما نمیتونیم به راحتی بگیم آقا برو شغلتو عوض کن. خیلی‌ها شغلشون ثابته و باید با همین شغل ارتزاق بکنن. من بگم هم نگاه اولی به من میکنه و میره، توجهم شاید به حرفم دیگه نداشته باشه. اما همین شخصی که فرض مثلا یه کار سنگین داره و سر پا خیلی وای میسته، با کاهش وزن و پوشیدن جوراب واریس مناسب خیلی میتونه آسایشش رو در محیط کار با خودش فراهم بکنه که قرار نباشه شب این دردش رو تشدید بشه. چرا که بیماری واریس اینجوری هست که شما صبح که از خواب بلند میشی معمولا علامتی نداری.
بله.
و وقتی سر پا میشی و کارهای روزمره زندگی تو انجام میدی و سر کار هستی، حالا بر حسب نوع کار شما، این معمولا خب پاها آویزونه در افراد ایستاده. اگر راه برن که خیلی بهتره، اگر گاهی وقت ایستاده ثابت هستن یا اونا که کارمندن و روی صندلی نشستن، این پا آویزونه و باعث میشه خون تو این پا میمونه، خون به سمت قلب حرکت نمیکنه. خونی که تو پا موند خب مطمئنا اکسیژن رسانی با بافت کمتر میشه. وقتی اکسیژن رسانی کمتر بشه، این خون باعث میشه فاز التهابی در اندام تشدید بشه، یه خستگی رو به پای ما تحمیل میکنه. مثلا این بیمار، این شخص اگر هر از چنگای راه بره خیلی کمک میکنه در پمپ، از پمپ عضلانی که این خون تو پاش نگه نداره. اگر جوراب مناسب، جوراب واریس بپوشه، که حالا اگر فرصت بشه توضیحات اضافه تر راجع به انواع فشارهایی که جوراب واریس به پای اعمال میکنه، انواع کلاس بندی جوراب قول معروف، میتونیم مقدار فشاری که به پای ایجاد تحمیل میکنیم رو، تخلیه این خون مونده رو در اندام تسریع بکنیم.
بله،
بیمار ما احساس راحتی میکنه و دردش از بین میبره. لذا اگر بیماری مراحل اولیه واریس باشه، هنوز به سمت تورم شدید رفته و فقط شکل ظاهری داره و گاهی اوقات خستگی اندام، خیلی از اینا با پوشیدن جوراب واریس مشکلشون حل میشه. و بعد قسمت های بعدی دیگه، مریض مراجعه میکنه با عروق برجسته عضو، عروق برجسته که در سطح عضو دیده میشن. اینجا ما دو نوع درمان کلاسیک رو الان در حال حاضر داریم. یکی درمان جراحی باز هستش که با برش‌های متعدد این عروق برجسته رو از باید برش بدیم و خارجشون بکنیم و عروق رابطی که نارسایی ایجاد کردن و باعث این برجستن رو در بیاریم، که معمولاً این برش‌های متعدد در ناحیه ساق هستش، چون در ناحیه ران با دو تا برش خیلی کوچیک معمولاً این رگ نارسایی که در عضو هسته شما با از زیر پوست خارج می و بیشتر برش های متعدد در ناحیه ساق هستش که خب در نظر ظاهرا خب به چشم میاد، لذا برای بیمار ما مهم هستش.
بله،
از نظر درمان جراحی باز که این روش عرض کردم خدمت شما، درمان های اندوواسکولار یا درمان های بسته، حالا اگه بیمار نیاز به درمان داشت چه نوع درمانی رو برای بیمارمون اعمال بکنیم؟ دو دسته درمان عرض کردم داریم: درمان های بسته که به قول معروف الان بین مردم معروف به لیزر هست. لیزر یک آپشن درمانی، یک روش درمانی هستش. رادیو فرکانسی RF که روش قدیمی تر اون هستش و لیزر، اینا جفتشون درمان های بسته هستن. و درمان باز که با روش کلاسیک و همون سنتی جراحی هستش که این رگ های واریسی رو ما خارج بکنیم.
بله،
هر کدوم اندیکاسیون و مورد خاص خودشونو دارن.
بله،
اینطور بگم که بعضی اوقات نمیشه واقعا درمان بسته رو برای بیمار اعمال کرد، لذا کسی باید در درمان مداخله بکنه که همه این روش ها رو بلد باشه. اینجور نباشه که همه رو بخواد اندوواسکولار یا روش بسته عمل بکنه، چون اینجوری که باشه همه بیماران بسته هستن، مگر خلافش ثابت شود که اونم اون شخص بلد نیست، مطمئنا ارجاع به سمت جراح عروق میشه. نه، رشته جراحی عروق طوری هستش که همه درمان‌های بسته و درمان باز و همکارای جراح عروق بنده میتونن انجام بدن، لذا مراجعه باید به این اشخاص باشه.
بله،
که اول بررسی کامل تو این بیمار تو این انجام بشه که چه بیماری نیاز به مداخله چه تزریق، چه درمان اندوواسکولار و یا باز دارد و بعد اگر دارد چه نوع درمانی برای بیمار انجام بشه.
بسیار تشکر. در دقایق پایانی دکتر صاحب راجع به جوراب های واریس هم اگر بر ما معلومات بتین که اینا چه قسمی است و چه رقم باید استفاده شوه بسیار خوشحال میشیم.
ببین جوراب واریس یه فشاری رو به ساق ایجاد میکنه که به حسب نوع کلاس واریس اندازه این فشار فرق میکنه، از 10 تا 15 میلیمتر جیوه تا نزدیک 30 35 میلیمتر جیوه این فشار رو وارد میکنه. بر اساس نوع بیمارمون و نوع کلاس بندی که من خدمت شما توضیح دادم این جوراب تغییر کلاس میده، کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3 که استفاده میشه. کلاس 1 معمولا برای پیشگیری استفاده میشه، ولی در کل جوراب های واریس یک اصل نباید فراموش بشه و این نکته رو خواهشن همه رعایت بکنن. ما جوراب واریس رو میپوشیم که به ساقمون فشار بیاره، خون تخلیه بشه، درد کمتر رخ بده، خستگی کمتر رخ بده.
بله.
زمانی که سر پا وای میسیم و بعد این جوراب مثل جوراب معمولی پامون میکنیم، چون جوراب فشار به گونه تنظیم میشه که از پایین فشار بیشتر به سمت بالا فشار کمتری رو اعمال بکنه. اما شما زمانی که سر پا وای میسید، خصوصا در مراحل پیشرفته واریس، با گذشت زمانی که 2 سال که سر پا وای میسید، یک تورم خفیفی در عضو رخ میده. این باعث میشه جورابو که میپوشید جلوی خروج خون رو میگیره و خود خون در اون خونی که گفتیم کم اکسیژن در بافت میمونه، لذا درد بیمار بیشتر میشه. لذا از اصول اولیه جوراب واریس پوشیدن این هستش که حتما قبل از پوشیدن جوراب واریس نشسته یا درازکش و اندام رو حدود 20 تا 30 درجه بالاتر از سطح قلب قرار بدید که خون مانده در عضو بود 5 دقیقه 10 دقیقه هم کفایت میکنه تخلیه بشه، بعد جوراب شما بپوشید. اگر بیمارانی که جوراب میپوشن ازشون بپرسین، اگر این اصل رو رعایت نکنن خودشون میگن با پوشیدن جوراب دردمون بدتر میشه، که خیلی از بیماران به خاطر همین جوراب میذارن کنار، احساس خفگی هم بهشون دست میده.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
خب بزرگواران، سپاسگزاری میکنیم از حضور گرم شما در نشرات صبحگاهی رادیو دری زمینی که برایتان روزی توفیق سلامتی و جانجوری میکنیم، مخصوصا در این روزای سرد زمستان که شاید در اکثر مناطق مخصوصا افغانستان که برف باری های بسیار سنگینی هم در این فصل سال به وقوع میپیونده، زمینی که تقاضا میکنیم رعایت بکنید مسائل بهداشتی و فواصل اجتماعی و ایرم عاجزانه شما تقاضا میکنیم که اگر در اطراف ما، در همسایگی ما کسانی هستند که از سرمای زمستان رنج میبرن و دستشان خالی است، یک نیمی نگاهی هم به اونا داشته باشیم، انشالله در پیش خداوند ضایع نخواهد شد. در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری، با برنامه بعدی ما همراه باشید. انیس تنهایی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام عزیزان، حالا احوالتان چطور است؟ خدا کند هر جا که هستید همیشه و همه جا عشق، صفا، تندرستی و مهربانی میهمان دلهای پاکتان باشد. با ما همراه باشید. فانوس عنوان کتابی است که امروز می‌خواهیم به شما معرفی کنیم. زهرا فولادی نویسنده این کتاب است و انتشارات نظری نیز این کتاب را به چاپ رسانده است. کتاب فانوس شامل مجموعه ای از نکته‌گویی‌ها، گزیده‌گویی‌ها و جملات قصار زیبا و خواندنی است. تمام انسان‌ها در زندگی خود به لحظاتی می‌رسند که شدیداً به آرامش فکری احتیاج پیدا می‌کنند و از هر جایی آن را جستجو می‌نمایند. شاید کتاب فانوس کلید و راه رسیدن به آرامش برای شما باشد. زهرا فولادی در این کتاب درخشان مجموعه ای از بهترین و تأثیرگذارترین جملات را گردآوری کرده، جملاتی که شما را تکان می دهند و در تصمیم گیری ها کمکتان می نمایند تا با تفکر تصمیم بگیرید و با موفقیت های بیشتری دست یابید. در بخشی از کتاب فانوس تعدادی جملات زیبا را با هم مرور می‌کنیم. افق دید هر کس افق فکر اوست. همه ی قلم‌ها روان نیست. گاهی باید با آن اصرار را پافشاری کرد. دیوار دروغ آنقدر بلند است که پایانی برایش نیست. آسمان همیشه آبی نیست. گاهی محتمل باران است. خورشید در اوایل صبح اشعه‌هایش چشم را می‌زند، اما کارش حیات است، نه اذیت. خب عزیزان، در این بخش صحبت‌های جناب آقای فرزام شیرزادی، کارشناس محترم درباره هنر نویسندگی را همراه با شما می‌شنویم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز میخوام درباره برنامه ریزی برای داستان نوشتن با شما صحبت کنم. در واقع برنامه ریزی یک موضوع شخصیه. بعضی از مردم به اون کم بها میدن و مستقیما دست به کار نوشتن میشن. بعضی دیگر هم پیش از شروع کتاب اصلیشون 70 من کاغذ صرف نوشتن برنامه ریزی میکنن. عده دیگر هم ممکنه در ذهن خودشون به این کار بپردازن. اگه شما از اون دسته افرادید که روی کاغذ برنامه ریزی میکنن، یک دفترچه یادداشت میتونه براتون مفید باشه. چه بسا که تا به حال نظرتون رو در مورد مضمون داستانتون، نام یک شخصیت، یک صحنه احتمالی یا عنوان کتاب روی کاغذ یادداشت کرده باشید. شما همینطور به تعدادی مداد و کاغذ چرک‌نویس نیاز دارید که در نقاط مختلف خونتون قرار بدید تا هر جا و هر زمان که ایده و عبارتی به ذهنتون خطور کرد بتونید روی کاغذ اون رو ثبت کنید. شاید فکر کنید که نیازی به چنین کاری نباشه و این عبارت و ایده ها در ذهنتون میمونه، اما باید توجه داشته باشید که اونها بعد از مدت کوتاهی از خاطرتون پاک میشه و به دست فراموشی سپرده میشه. داین دات فایر در کتاب فن رمان نویسی که محمد جواد فیروزی اون رو منتشر کرده و فکر میکنم نشر نگاه چاپش کرده باشه، او میگه که برای شخص من این شخصیت های رمان هستن که بیشترین فضای کاغذ یادداشت های مقدماتی هم رو اشغال میکنن. میگه مثلا در مورد شخصیت هاش میگه دورا ناخون هاش رو میجبه، چارلز از گربه متنفره، آیلین نمیتونه در مقابل وسواس خریدن یک دستفند مقاومت کنه. در واقع شخصیت اصلی خودتون رو انتخاب کنید. اولین کار اینه که نام مناسبی برای شخصیت اصلی پیدا کنید. بعد از انتخاب نام میتونید در شروع داستان سال تولد و سن اون رو هم یادداشت کنید. داین دات فایر میگه شما باید اطلاعات وسیعی از شخصیت‌های اصلی داستانتون داشته باشید. حتی اگه مجبور باشید تنها جزء کوچکی از این آگاهی رو به کار ببرید. شما باید وضعیت والدین اون، میزان تحصیلاتش، خلق و خوش، مذهبش، خط مشی سیاسیش و مواردی از این دست رو بشناسید. باید سلیقه اون رو در مورد موسیقی، فیلم، غذا، تفریحاتش، مثلا تعطیلاتش بشناسید. باید قدرت بحث و جدل کردن با اون درباره جوابهایی که به سوالهای شما رو میده رو هم داشته باشید. در واقع باید از سیر تا پیاز زندگیش رو بدونید، حتی خیلی بیشتر از کسانی که در زندگی واقعی میشناسید، چون شما از وحشتهای پنهانی اون شخصیتها، از امید و آرزوهاشون و از بدترین و اصیلترین انگیزه های اونها آگاهی کامل دارید به عنوان نویسنده. هرچی بیشتر درباره اونها بنویسید، وضعیت اونها بیشتر و بیشتر بر شما معلوم میشه. درست مثل دوست جدیدی که با هر بار دیدن اون یا ملاقاتش بخشی از شخصیتش برای شما آشکار میشه و عیان میشه. بعضی وقتا اونها با رفتارهای غیر قابل پیشبینیشون مثل آدمهای واقعی شما رو به تعجب میندازن. وقتی که مردم تحت فشار قرار میگیرن، طبیعت واقعی خودشون رو لو میدن. ظاهرا اونهایی که قوی هستن ضعف‌هاشون رو برملا میکنن و این مورد برعکس هم هست. به این فکر کنید که شخصیت‌های داستان شما چگونه از خودشون عکس العمل نشون میدن. اگر اونا به سمت عشق، تنفر، وحشت، جاه‌طلبی، یأس و موارد از این دست کشیده میشن، برخوردشون چگونه خواهد بود؟ همه اینا رو باید توی ذهنتون داشته باشید. و نکته آخر این که دادفایر میگه در دفتر یادداشتتون میتونید از ایده هاتون راجع به محل‌های واقعی و خیالی که برای داستانتون در نظر میگیرید بنویسید. یک اطلس قدیمی که نقشه جاده ها در اون چاپ شده باشه ممکنه به درد شما بخوره، چون یک همچین نقشه نه تنها میتونه محل ملاقات ها و قرار و مدار ها رو تعیین کنه، بلکه برای پیدا کردن نام مکان ها هم کمک خوبی براتون خواهد بود. شما همینطور میتونید در دفتر یادداشتتون طرح روستاهای خیالی، خونه ها، اتاق ها و شخصیت ها و هر چیز دیگری که در واقعیت به روشن‌تر شدن جزئیات داستانتون کمک می‌کنه رو ترسیم کنید. در برنامه بعد باز هم درباره طرح و نقشه و برنامه‌ریزی برای داستان نوشتن با شما عزیزان صحبت خواهم کرد. تا برنامه بعد و وقتی دیگر، درود و بدرود.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
در خدمتتان هستیم از رادیو دری مشهد مقدس. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی برای تو می نویسم نوشته ماهش داتانی و ترجمه احمد آسوده را خدمتتان معرفی کردیم. این کتاب درباره داستان خواهر و برادر دوقلویی است که به هنگام تولد به همدیگر چسبیده بودند و بعد از چند سال با عمل جراحی از هم جدا شدند. زیربنای این داستان تعصب و تبعیض جامعه است. تبعیض جنسیت‌گرایی، علاقه فراوان پدر یا مادر به فرزند پسر یا دخترشان. همچنین دورویی و خرافه پرستی. از شما دعوت میکنم که این کتاب را با دقت بشنوید.
میخوام در مورد کالج رفتن بهتون بگم که
چی؟
که فکر نمی کنم کالج رفتن من فایده ای داشته باشه. اگه ترک تحصیل کنم یا همینطوری تو خونه بمونم و ندونم که چه موقع لحظه دیگه... نه
میفهمم، اما ما یه مشکلی داریم. چندان بدون تو نمیتونه به کالج برم.
من نمیخوام که به خاطر اون برم کالج. پس به چندان بگو به خاطر من کالج نره.
مسخرگی نکن، من اشکاریو به خاطر تو نمی کنم. حس میکنم بهتره بدون تو برم کالج.
خب برو، کسی جنتو نگرفته.
شما دو نفر اونقدر بزرگ شدید که این مسئله رو بین خودتون حل کنید. من نمیخوام مداخله کنم، اما یه چیز از نظر من خیلی اهمیت داره، اینکه چندان باید به کالج بره. براش نقشه هایی دارم. اما پروفول میتونه بهش کمک کنه تا در انگلستان به یه دانشگاه خوب بره.
پدر،
من میدونم که اون میتونه برات بورس تحصیلی بگیره. البته اگه خودت هم یه کمی تلاش کنی. اما اگه عمو پروفول این مسئولیت رو قبول کنه، خیلی سخت گیری میکنه. ولی خب با نمره های خوبی که تو داری و استعدادت، میدونم موفق میشی. تو فقط باید درس بخونی. چندان
درس خوندن خرج و مخارج
هیچ لزومی نداره که برای خرج و مخارجت کار کنی. پدر بزرگت همه یه ثروتشو داده به شماها. تو و تارا وارث خونه اون توی بنگلور هستید. اصلا جای نگرانی نیست چندان.
اون خونه خیلی بزرگه. یادم ترسناکم بود.
اون مقداری هم پول برات گذاشته.
تارا چی؟
هیچی؟
خب چرا؟
پول مال پدر بزرگت بود. دوست داشته اینطوری عمل کنه.
حالا یعنی ما بعدن میریم تو اون خونه زندگی میکنیم.
من اصلا دوست ندارم که شما اونجا برید. هیچ وقت. فقط در اون خونه رو قفل کنید. اصلا بهتر اون خونه رو آتیش بزنید و با خاک یکسانش کنید.
پدر صبر کنین. پدر
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب یاران و عزیزان خوبی شنونده، بزرگ سالان عزیز، پدران، مادران، خواهران گرامی، برادران عزیز، تشکر میکنم از اینکه با ما همراه بودید. اما اجازه بدین در خدمت اطفال نازنین باشیم. برنامه شاپرکشان را تقدیم حضورشون بکنه.
بنامه خدایی که بهترین و مهربانترین است. بنامه خدایی که همه ما بنده‌هایش دوست داره. آمدیم که به شما اطفال نازنین سلام کنیم. سلام و هزاران سلام به شما مهربانا. سلام به شما شیرین زبانا. شما که دوسته خوب و عزیز ما هستیم. همگی شما خوش آمدیم به برنامه شاپرک. خوش آمدین و صفا آوردین. مثل همیشه بهترین ها را از خدای مهربان برتان میخواییم. سالم باشین، خوش باشین و الهی که روی لبایتان لبخند باشه و دلهایتان از غم و ناراحتی خالی. قند، امروز هم شنونده برنامه خودتان شاپرک باشین. ما خوشحالیم که شما بهترین دوستای ما هستین. دوستای خوبه، میدونیم که خدای بزرگ این دنیا و هرچه در او هست آفریده. ما بنده های خدا هستیم، یعنی هرچی که خدا جان به ما بگویه باید بگوییم چشم. و البته فراموش نکنیم که دیگه آفریده های خدای بزرگ رو هم باید دوست داشته باشیم و اونا رو آزار نتیم، تا جایی هم که میتونیم با اونا محبت کنیم، خصوصا این روزها که هوا هم خنک شده میره. اما از این گپا که بگذاریم، شما مهربانا کدام حیوان دوست دارین؟ مثلا پرنده ها را خوش دارین یا سگا و پشکا؟ راستی یگان تا از طفلا هستن که از پشکا ترس میخورن. وقتی که یک پشک از دور میبینن چیغ میکشن و پشت سر مادر یا پدر جانشان پد میشن. خب مهربانا، امروز در برنامه شاپرک میخواییم با زندگی حیوانی به نام پشک آشنا شویم. در برنامه امروز همراه ما باشی.
خوب یم از استخوانا و نانا. خب باش که در این پلاستیک بندازم. آها دیگه کار نمانده. خب یم از
به به دختر گله. وعلیکم السلام. وعلیکم، آفرین ساره جان، آفرین. آشپزخانه رم خوب پاک کاری کردی، نام خدا.
تشکر پدر جان، فقط یه استخوانا نانا را نمیفهمم که کجا بذارم. گذاشتم در یه پلاستیک.
دختره، مادرت همیشه نانا اضافه را داخل او ظرف میمانه، میبره در روی حولی. تو هم همونجا پر، تو من خودم میبرم. خب
بر چی؟
خب گفتم بر گنجشکا و پرنده و حیوانات. بته که من ببرم جان.
نه نه پدر جان نه. چرا؟ شما زامن نکشید، من خودم میبرم. پدر جان،
جان پدر سال،
آشپزخانه تمیز شده؟
آشپزخانه بله برق میزنه.
به نظر تو کدوم کار دیگه هم مانده که من انجام بدم؟
صبر کن خوب سعی کنم. او طرف، خب اونجا. نه 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 دخترم، هم خانه هم آشپزخانه دسته گل شده، نام خدا شاباس. مادر جانت که بیای هم خوش میشه، هم به خاطر پاک بودن خانه، به خاطر یک دختر عزیزش اقا کلان و فامیدش دک خانه را قدر خوب پاکاری کده، یک خود خوش میشه، حتما ترا ماچ میکنه جان پدر.
من خوشی مادر جان من میخوایم.
آفرین آفرین که قد مادرت دوست داری. خب خیلی با من کاری نداری، من برم بازار که یک خود سودا باید بخرم جان پدر.
نه پدر جان بفرمایید.
کار داشتی ساره جان، میتونی با موبایلم تلفن کنی؟
بسیار خوب پدر جان.
اجازه است ما برام دختر زامت کش پدر؟
بله پدر جان، با امان خدا.
با امان خدا.
غذای پرنده ها. اما آخه مگه پرنده ها استخوان میخورن؟ البته زاغا بله، چند بار دیدم که زاغا استخوان خوردن. شاید گنجشکا هم اگه زیاد گشنه شون استخوان بخورن. ای او پشک زرد آمده در روی اولی ما. خدایا من چقدر از پشک میترسم. پشت پشت برو اینجا، استاد نشو، برو. آخش رفت، کاش سمیرا اینجا بود که هم روی هم بازی و ساتری میکردیم. باز که آمد میخواد غذای پرنده ها رو بخورم. پشت برو دیگه، برو اینجا نیا، اگه بیایی کت دمپایی میزنمت. برو دیگه. آخش پیشکم پیشکای قدیم وقتی جنگشان میکدی میگریختن و میرفتن، اما این پیشکی زد بسیار بلد.